بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله. بحثمون رسید به قاعده استحاله تکلیف به غیر مقدور. همونطور که خاطر شریفتون هست، در جلسات گذشته قبل از شروع سال جدید شمسی عرض کردیم که ما تو بحث دلیل عقلی از قضایای عقلیهی بحث میکنیم که عنصر مشترک به حساب میاد، یعنی اون ملاک کلی که من شهید صدر روی تعریف علم اصول و موضوع علم اصول روی اون تأکید داشتم، اینجا هم در دلیل عقلی باید رعایت بشه. همچنان که ما در ادله لفظی از اون ادله لفظی بحث کردیم که عنصر مشترک به حساب می اومدن و در مسئله دون مسئله دیگر فقط در واقع کاربرد نداشتن، بلکه در مسائل متعددی از فقه به درد خدمت شما عرض شد که مشترک می‌خوردن، در دلایل عقلی و قضایای عقلی هم به همین منوال ما با قضایایی سر کار داریم در اصول که عنصر مشترک به حساب بیاد. خب این نکته اول بود که مهمی بود که تأکید هم کردیم و جلسه گذشته دربارش در واقع توضیح مختصری ارائه دادیم و گفتیم که قضایای عقلی میتوانن که دو دسته باشن: قضایای عقلیه‌ای که عنصر مشترکن، قضایای عقلیه‌ای که عنصر مختصن. قضایای عقلی که عنصر مشترکن مثال زدیم به مسئله وجوب مقدمه، این که یه چیزی واجب باشد و وجوب شی مستلزم وجوب مقدمه اش باشه. عرض کردیم که این عنصر مشترک است، عنصر مختص نیست، یعنی در مسائل متعدد کاربرد داره. بله، عرض کردیم پس ما یه دسته از قضایا داریم که بهشون میگن قضایای عقلیه‌ای که عنصر مشترکن، مثل مسئله وجوب مقدمه، این در وجوب ذل مقدمه، اینکه یه چیزی واجب است، آیا وجوب شی مستلزم وجوب مقدمهش هست یا نه. خب این عنصر مشترک است. یعنی چی عنصر مشترکه؟ یعنی این میتونه در هر مسئله از مسائل فقهی که در اون ما مقدمه و ذل مقدمه داریم مطرح بشه، فرقی نمی کنه، مثل وضو برای نماز باشه یا هر چیز دیگه نسبت به یک واجبه در واقع ذل مقدمه ای. بعضی اوقات قضیه عقلی ما عنصر مشترک نیست، عنصر مختصه، یعنی که فقط در یه مسئله فقهی جریان داره، مثل این که ما عقل ما حکم میکنه، دقت بفرمایید، حاکم عقل است، عقل حکم میکنه که استعمال مواد مخدر حرامه. چرا؟ به خاطر مقایسه و قیاسش با مشروبات الکلی. همچنان که مشروبات الکلی خمر اذهاب شعور میکنه، زوال عقل و شعور به دنبال دارد، مواد مخدر هم که همچین اتفاقی رو رقم میزنه، پس مواد مخدر هم عقل حکم میکنه که او حرام. گفتیم که این مسئله مسئله عنصر مختصه، قضیه عقلیه است که عنصر مختص است. تعریفمون از قضیه عقلیه هم ارائه دادیم، گفتیم قضیه عقلیه اون قضیه است که عقل حکم در واقع به یک چیزی در اون قضیه میکنه، حالا وجوب، حرمت، استحباب یا کراهت یا اباحه. خب این نکته مهمی بود که گفتیم. حالا چرا اینو دوباره عرض کردم؟ چون ابوالفضل گفت این صغرا کبرا رو یه بار دیگه توضیح بدید که روشن بشه، فرقش رو نفهمیدیم. توی قضایای عقلیه‌ای که عنصر مختص هستن و توی قضایای عقلیه‌ای که عنصر مشترک هستن، یک عنصر مشترکی وجود داره، یک وجه شباهتی در هر دو وجود داره و اون اینه که ما در هر دو صغرا کبرا داریم. یعنی برای اینکه به اون نتیجه نهایی برسیم، نتیجه قایی برسیم که عقل مثلا حکم به وجوب مقدمه اندازل مقدمه میکنه، یا عقل حکم به حرمت مواد مخدر در قیاس با مواد با مشروبات الکلی میکنه، توی هر دوی اینها ما یه صغرا کبرا داریم. توی خدمت شما عرض شد که اونجا این که مسئله وجوب مقدمه است که گفتیم قضیهش قضیه عنصر مشترکه، صغراش مسئله خود وجوب مقدمه است، این که وجوب مقدمه‌ای مستلزم وجوب زر مقدمه مستلزم وجوب مقدمش است. کبرایی وجود داره، کبراش اینه که حکم عقل به وجود ملازم میان وجوب مقدمه و وجوب زر مقدمه حجت است. از ترکیب میان این دو عنصر یعنی صغرا و کبرا در این قضیه نتیجه نهایی وجوب مقدمه خواهد بود. لذا ما میگیم که یکاش تخته اونجا مینوشتیم، لذا میگیم که یه صغرا داریم یه کبرا. صغرای ما مسئله وجوب مقدمه اند وجوب ذل مقدمه است، کبرای ما وجود ملازمه، وجود ملازمه در واقع مدرک توسط عقل میان مقدمه و ذل مقدمه است. به این میگن صغرا کبرا توی اون قضیه در واقع قضیه‌ای که از جنس قضایای اول باشه. گاهی اوقات هم گفتیم قضایای ما عنصر مختصن، مثلا مسئله مواد مخدر، توی اونجا هم ما دوباره صغرا کبرا داریم. خب صغرامون چیه؟ دقیقا مثل بالا ما حکم میکنیم، در واقع در صغرا اینطور میگیم، میگیم که مواد مخدر مثل مشروبات الکلی حرامه. خب اگر مواد مخدر مثل مشروبات الکلی حرامه، این شد صغرای ما یه کبرا میخواد. آیا حکم عقل به قیاس مواد مخدر با مشروبات الکلی به خاطر وجود زوال شعور و عقل در هر دو آیا حجت هست یا نه؟ اگر گفتیم حجت هست، در اون صورت نتیجه قیاس فقهی ما که در اون عقل داره حکم میده نتیجه صحیح خواهد بود و حجت و باید بهش اخذ کرد. این تفکیک صغرا و کبرا. حالا در بحث ما در دلیل عقلی ما قراره که این دو جهت رو تفکیک کنیم، صغرا و کبرا. یعنی هم از صغرا باید بحث کنیم در دلیل عقلی، هم از کبرا. خب سوال، شما خودتون به ما گفتید خواهش میکنم بحث رو من بیاید، من دارم با یه بیان دیگه، یعنی از یه طرف دیگه قضیه دارم توضیح میدم، جدیده، خواهش میکنم با هم بیایید که مشکل حل شه. شما ما گفتید که تو بحث‌های اصولی باید از بحث‌های در علم اصول صحبت کرد که اونها عنصر مشترکن. این صغرا کبرایی که درست کردید توی این دوتا مثال که در واقع چهار تا مسئله شدن، یه صغرا و کبرا توی اون دست قضایای شماره یک، یه صغرا و کبرا تو اون دست قضایای شماره دو، مسئله مقدمه مسئله مواد مخدر. خب آیا این صغرا کبرا، این چهار تا مسئله همشون عنصر مشترکن؟ خب خدمت شما عرض شود که آقای صد جواب میده که نخیر، از اون قضایای شماره یک هم صغراش و هم کبراش عنصر مشترکن، یعنی هم صغرای این مسئله که وجوب مقدمه عند ذل مقدمه، وجوب ذل مقدمه عنصر مشترک است، و هم کبراش حکم به وجود ملازمه میان مقدمه و ذل مقدمه، این هم در واقع عنصر مشترکه. همچنین توی مثال دوم باید بررسی کنیم آیا اونجا هم صغرا و کبرا هر دو عنصر مشترکن. ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که توی قضایای شماره دو فقط کبراش هستش که عنصر مشترکه، نه صغرا. یعنی صغرای مسئله که در واقع خدمت شما عرض شود که این مسئله است که آیا مواد مخدر حرامه یا نه، خب این یه عنصر مختصه و در واقع فقط در یه مسئله فقهی مورد بررسی قرار میگیره. بذارید من یه فایل وردی باز کنم اینا رو بنویسم که حواسا جمع باشه. اینا رو باید خودتون برای خودتون در بیارید، یعنی قبل از مباحثه در حین مطالعه باید این کار رو انجام بدید. اما خب اونجایی که شما الحمدلله فعال هستید و نسبت به اینجور مسائل خدمت شما عرض شد که جدیت به خرج میدید، یه لحظه من این بورد رو باز کنم، ما دیگه خودمون متکفل این بحث میشیم. خب بره پایین، این هم من زومش بکنم که شما هم ببینید. شما صفحه کوچیکه فکر کنم، دقیق بفرمایید. پس ما دو دسته قضایی داریم. اینو من آقای اخلاقی الان اعتراض داره میگه چرا داره تکرار میکنید، چون مهمه. خاطر اینکه کل بحث ما توی این قسمت دلیل عقلی روی همین محور سواره، اینو بعد اینجا حلش کنیم، اگر حل نشه ابهام پیدا میکنه تا آخر. خب پس گفتیم که ما دو دسته قضایای عقلی داریم، قضایای عقلی دو دسته هستن، دو دسته هستن. قضایایی که عنصر مشترک به حساب میان، قضایایی که عنصر مشترک به حساب می آیند، مثل مسئله وجوب مقدمه، مسئله وجوب مقدم، دو قضایایی که عنصر مشترکن.
خب
برای عنصر مختص هستن، بله بله عنصر مختص هستن، مثل مسئله حرمت مواد مخدر. خب این از این مسئله. حالا شما عرض می‌شود که این دوتا هر کدوم یه صغرا کبرا دارن. اولا به شما عرض کنیم که همین اول کار گرگا رو دم حجره بکشیم. ما تو غذایی از این غذایی که در این عنصرش بحث میکنیم غذایی هستن که عنصر مشترکن. خب حالا بعد الان اینجا بررسی کنیم که توی این دونو قضیه که اینجا آوردیم صغرا کبراشون کجاست. ببینید من به تفکیه قضیه اول قضیه ما تو قضیه اول صغرا کبرا هم به چه شکله میگیم که میگیم مثلا این شی واجب است هر چیزی که فوندش تو عوض شد هر چیزی که خودش واجب است حالا اینطوری بگیم این شی خودش واجب است هر چیزی که خودش واجب است مقدمش هم واجب است نتیجه این شی مقدمش هم واجب است. خب این صغرا کبرای ماست. این صغرا کبرا دقت بفرمایید، خواهش میکنم این توضیحی که الان دارم عرض میکنم یه توضیح جدیده از صغرا کبرا. این صغرا کبرا نتیجه، آیا سوال این نتیجهی که ما اینجا گرفتیم که این شی مقدمش هم واجب است آیا عنصر مشترک یا عنصر مختصه؟ قطعا عنصر مشترک است. فونتاش به هم ریخت دوباره. نه سر رو داره دیگه، حواسمون به همه چی باشه مجازی اینطوری. خب این الان قطعا عنصر مشترکه، من دورش روش هایلایت میکنم شما دقت بفرمایید میشه عنصر مشترک. خب این عنصر مشترکه. یه لحظه اجازه بدید من تمامش کنم، سوالتون رو بنویسید یادتون نره. حالا ما توی این قضیه اول یه چیز دیگه هم داریم، دقت بفرمایید. اینجا قضیه ما عنصر مشترکه. ما توی این قضیه اول یه چیز دیگه هم داریم، اون چیه؟ ما داریم در واقع بین دو چیز، ما که در واقع نه، عقل ما عقل بین دو چیز ملازمه برقرار می کند. دو چیز چیه؟ یک وجوب مقدمه، این علاوه وجوب مقدمه، وجوب ذل مقدمه. دو وجوب مقدمه. عقل ما داره بین این دو تا چیز ملازمه برقرار میکنه. خب سوال، آیا ملازمه ای که عقل برقرار میکند حجت است؟ به بیان دیگه، آیا حکم مستفاد از ملازمه بین دو چیز توسط عقل اعتبار داره. سوال من جواب بدید، این دوتا سوالی که نوشتیم، آیا ملازمه ای که عقل برقرار میکنه حجت هست؟ آیا حکم مستفاده از ملازمه بین دو چیز توسط عقل اعتبار دارد؟ آیا اینها، این دوتا قضیه که نوشتیم در واقع عبارت اخرى همه، آیا اینها عنصر مشترکن یا عنصر مختصن؟
مشترک.
عنصر مشترک. اینجا هم شد عنصر مشترک. من این دو تا عنصر مشترک رو فونتشو عوض کنم. ترافیکش کنم. این شد عنصر مشترک. هم بالا هم پایین. حالا دقت بفرمایید، پس ما اینجا دو تا قضیه داریم. یک، این شی مقدمش واجب است، وجوب شی اند وجوب مقدمه اند وجوب ذل مقدمه، قضیه شماره یک عنصر مشترکه. یه چیز دیگه هم داریم، من اینو مختصرش این پایین می‌نویسم، حکم عقل به وجود، پس مثلا نتیجه پایین آخر اینطور بنویسیم، اینطوری بهتره. پس ما دو تا چیز داریم الان، یک وجوب مقدمه عند وجوب ذل مقدمه، دو برو پایین بغل هم باشه، دو ملازم حکم عقل به ملازمه میان دو شی. ما دو تا چیز اینجا به دست آوردیم، هر دوی اینها عنصر مشترکن. خب بحث از قضیه شماره یک رو میگن بحث صغروی، بحث از قضیه شماره دو هم میگن بحث کبروی. ما تو بحث صغروی میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم بررسی کنیم که آیا وجوب مقدمه عند وجوب ذل مقدمه وجود دارد یا نه، در یعنی اثبات صحتش رو می‌خوایم بکنیم. اما دو قضیه شماره دو که کبرویز، می‌خوایم در واقع از این بحث کنیم که آیا حکم عقل به ملازمه میان دو چیز، یعنی ملازمه میان وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه، آیا همچین حکمی که از عقل صادر میشه و همچین ملازمه‌ای که عقل میان این دو تا چه، یعنی وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه قرار می‌کنه، آیا حجت هست یا خیر؟ پس بحث صغروی ما در دلیل عقلی از چیست؟ از اثبات صحت و مفاد قضیه ما. بحث در کبرا از چیست؟ بحث در کبرا، بحث از چیست؟ بحث از حجیت دلیل عقل. این بحث صغرا کبرای ماست. حالا آقای صدر بحثی رو که شروع میکنن از بحث های صغرویست، یعنی ما از بحث قاعده استحاله تکلیف به غیر مقدور میخوایم بحث صغروی انجام بدیم، یعنی ابتدا میخوایم صغریات دلیل عقل رو احصا کنیم بشماریم، و بعد از احصا کردن صحت و مفاد اون قضایای عقلیه این صغراشون رو بررسی کنیم. در قسمت بعدی که میشه صفحه خدمت شما عرض شود که بهتون نشون بدم که از همین الان آماده باشید، در صفحه 361 ما بحث از حجیت دلیل عقلی رو خواهیم داشت. صغرای دلیل عقلی بحثش طولانی است، بحث فربه است، اما کبراش کلن دو صفحه است. این از چارت بحثی ما. خب یه نکته آخر سر گفتیم، گفتیم که این حکم عقل که اینجا میخواییم بررسی کنیم، منظورمون اونجاییست که عقل ما در واقع مفاد حکمش قطعی نباشه، و یعنی اگه قطعی باشه در حجیتش هیچ شک و تردیدی نیست، چون میره زیله کبرای کلی حجیت ذاتی قطع. چون فرقی نداره، گفتیم که قطع از هر طریقی حاصل بشه برای ما چیه؟ حجیت ذاتی دارن. حالا آقای سعد بحثی رو شروع میکنن در باب صغریات دلیل عقلی. اولین بحثی که ایشون شروع میکنه قاعده استحاله تکلیف به غیر مقدوره. خب من اینم صغرا کبراشو در بیارم اول برای شما، بعد وارد بحث بشیم. قاعده، یعنی هر بحثی رو باید این کار انجام بدیم، قاعده استحاله تکلیف به غیر مقدور. خب این قاعده استحاله تکلیف به غیر مقدور یه بحث صغروی داره. بحث صغرویش چیه؟ محال بودن تکلیف غیر مقدور. دو، حجیت حکم عقل به استحاله تکلیف غیر مقدور. ما در قاعده استحاله تکلیف به غیر مقدور دو جهت بحث داریم، محال بودن تکلیف غیر مقدور، حجیت و حکم عقل به استحاله تکلیف غیر مقدور. جهت اول یعنی محال بودن تکلیف غیر مقدور رو ما قراره الان اینجا بحث کنیم، یعنی در همین بحث جدیدی که داریم صفحه 317. مسئله شماره دو، یعنی بحث کبروی این بحث، احاله میشه به همون حجیت دلیل عقلی. اونجا مفصلا بحث خواهیم کرد. آقا روشن شد این صغرا کبرا؟ اول فقط شما سوال داشتی حل شد؟ دو تاش هم باید بحث کنیم، شما فهمیدید باید بحث کنیم، چرا؟ دو تاش هم باید بحث کنیم، منتها بحث اول بحث همین جاست، بحث دومش تفصیلی ازش لازم نیست. میدونید چرا؟ چون تو بحث دوم که بررسی حجیت حکم عقله، ما اینو میدونیم اگر حکم عقل به محال بودن تکلیف غیر مقدور قطعی باشه قطعاً حجت. چرا حجت قطعاً؟ چون میشه مصداق و صغرای حجیت ذاتی قطع. ما نمیتونیم با حجیت ذاتی قطع مبارزه کنیم که. اگر قطعی نباشه میریم تو حجیت دلیل عقلی صفحه 361 بحث میکنیم، اما اونجا که بحث میکنیم دیگه حیثیت خاصی از اون برای ما مد نظر نیست. یعنی حجیت حکم عقل رو مثلا فقط در قاعده استحاله تکلیف به غیر مقدور بحث میکنیم، بلکه به صورت مطلق از حجیت حکم عقل هر جایی که مفید قطع نباشد بحث میکنیم. یعنی آیا در جایی که در هر جایی که حکم عقل مفید قطع نباشد آیا حکم او حجت هست یا نه؟ پس دقت بفرمایید، ما بحث کبرویمون اینجا خیلی لاغره، بحث کبرویمون اینجا خیلی لاغره. اونجایی که حکم عقل مفید قطع باشه که حجته، اونجایی که مفید قطع نباشه انشالله در ادامه بحث خواهیم کرد. خب آقای اخلاقی هم یه سوال داشت، ببخشید من داشتم توضیح میدم وسطش میپرید این بحث. خواهش میکنم تمام
خیلی خوب شد.
خدا رو شد. بگو آقای اخلاقی جانم.
از آنی که این چیزی که نباید اول مثلا باشه بحث سغربی و کوبری، بعد حالا اصول مشترک با اصول مختص تقسیمش میشه، یعنی مقسم باشه نه تقسیم.
ما اینو مقسم و تقسیم درست نمی کنیم. ببینید ما میخوایم اینجا اینطوری بحث کنیم، من دارم مدل آقای صدر رو میگم و کار به بقیه ندارم. ایشون اول میگه اولا ما دو نوع قضیه عقلی داریم، قضایای عقلی عنصر مشترک و عنصر مختص. ثانیا دقت بفرمایید، البته ایشون قبلش میگه آنها کنید صفحه خدمت شما عرض شود که بذار من بیارم تمهیدون صفحه چند میشه 313. اولش میگه نگاه کنید، میگه الدلیل عقلی تمهیدون و البحث عن هذه القضايا عقلیتا تارتا یقع صغروی و اخرى یقع کبروی. قبلش اشاره میکنه خب، اما تفکیک این مسئله که ما در هر دو نوع قضیه، یعنی چون پایین صفحه بعد چی میگه، میگه وال قضايا العقليه على قسمين احدهما قضايا تشكل عناصر مشترکه و الاخر قضايا مرتبطه به احکام شرعیه معینه. این که بخواد به تفصیل توی هر دو نوع این قضیه صغرا کبرا در بیاره بعد از توضیح این قضایاست، و الا این که ما میخواییم بحث صغراوی کبراوی کنیم این منات کلی این قسمت از اصوله، باید قبلش اشاره کنیم که شهید اشاره که ما هم اشاره کردیم. اما تو توضیحمون گفتیم اول قضای عقلیه رو تقسیماتش رو بگیم که بعضی از قضایای عقلی عنصر مشترکن، بعضیشون عنصر مختصن، هر کدوم از اینها باز دوباره صغرا کبرا میشن. اونجایی که اون قضیه مشترک باشه، عنصر مشترک باشه، هم صغراش عنصر مشترک است، هم کبراش عنصر مشترک است. اونجایی که قضیه عقلی ما عنصر مختص باشه، مثل مسئله حرمت مواد مخدر، اگر ما بهش میگیم عنصر مختص به اعتبار صغرا در اون قضیه است، اما به اعتبار کبرا او هم عنصر مشترک است، چون بررسی حکم عقل به وجود قیاس در دوتا موضوع این در واقع بحث کبروی است، عنصر مشترک است و باید در اصول بحث بشه. پس بنابراین اگه بخوایم دقت بکنیم شاید تعبیر به این که این قضیه در نوع دوم از جنس عنصر مختصه شاید تعبیر دقیقی نباشه، کما اینکه خود شهید صدرم صراحتا نمیگه عنصر مختص. نگاه کنید میگه که ول آخر قضا یا مرتبطه حواسش بوده، قضا یا مرتبطه به احکام شرعیه معینه، اصلا اسم عنصر مختص نمیاره. چرا؟ چون میخواد بیاد پایین صغرا کبراش کنه، بگه صغراش مختصه اما کبراش مشترکه. میگه ول قسم ثانی لا یدخل بحثه الصغروی فی علم الاصول، چرا؟ لانه بحث فی عنصر غیر مشترک و این نهایت قول بحث اون کبروی فی هازل ال بحثن نکمون این بحثن فی عنصر مشترک. این هم از این روشن شد؟ خب خدا رو شد. حالا که طرح بحث شد، بحث ما توی قاعده استحاله تکلیف به غیر مقدور چارت بحثیش و خد نقشش مشخص شد که ما داریم بحث صغروی میکنیم، من یه مقدمه عرض کنم با اینکه باز دوباره تکراره، الان برای بار شاید سوم یا چهارم دارم تکرار میکنم. خب سوال، این قاعده استحاله تکلیف به غیر مقدوری که اینجا بیان شد اصلا یعنی چی؟ ما وقتی که این عنوان رو میاریم چه چیزی منظورمون هست؟ منظورمون از تکلیف به غیر مقدور چیه؟ آقای سعد برای ما توضیح بدید. شهید سعد برای بررسی صغرای این قاعده، یعنی محال بودن تکلیف به غیر مقدور، بحثی رو آغاز میکنن. میگن که پس آقا بحث کبروی دیگه اینجا انجام نمیدیم، ما از الان تا 40 صفحه آینده اصلا بحث کبروی نداریم، تمام بحث ما بحث سغروی است. خب حالا در باب محال بودن تکلیف به غیر مقدور، من اینو ببندم که حواس برایم پرت نشه. بله، در باب محال بودن تکلیف به غیر مقدور، آقای صد به ما توضیح بدید مقصود از تکلیف به غیر مقدور چیست؟ اینکه شما میگید که تکلیف به غیر مقدور محال است، چه چیزی را از این عنوان شما اراده میکنید؟ شهید صد میگه ببینید من دو تا معنا میتونم به شما در باب این محال بودن توضیح بدم. معنای اول معنایی است که ما میگیم که محال است مولا مکلف رو به خاطر کاری که از حیطه اختیار او است محال است که او را عقاب بکنه، محال است که او را مؤاخذه کنه. چرا محال است؟ میگم شما حتی به حکم حق و طاعه هم نگاه کنید، حق و طاعه چی میگم؟ میگه آقا تکلیف بر ذمه شما منجزه، باید تکلیف رو انجام بدی ولی اون که احتمال تکلیف بدی. یا حتی شما اگر در باب تنجیز تکالیف حق و طاعه باشید، باز هم نمیتونید این مسئله رو بپذیرید که مولا کسی رو به خاطر فعلی که خارج از حیطه اختیار اوست بخواد عقاب بکنه. خب پس معنای اول معنای است که میگه تکلیف به غیر مقدور محال است، به معنای این که محال است که مولا مکلف رو به واسطه تکلیفی که خارج از اختیار اوست بخواد عقاب بکنه. خب این معنای اول. معنای دوم مقصود از استحاله تکلیف به غیر مقدور این است که محال است شارع تکلیفی رو در مقام جعل اون تکلیف بخواد اون تکلیف رو غیر مقدور تشریع کند. به تعبیر دیگه محال است شارع به ماه و شارع تکلیفی از او سر بزنه و صادر بشه که این تکلیف در عالم تشریع و مراتب حکم تکلیف غیر مقدوری است. خب حالا شهید صد میگه که اگر ما این حرف رو زدیم خیلی دقیق میشه، دقت بفرمایید. اگر گفتیم معنای استحاله تکلیف به غیر مقدور اینه که شارع محاله که تکلیفی به غیر مقدور جعل کنه، تشریع کنه، معناش اینه که ولو این تکلیف به غیر مقدور اصلا مؤاخذه هم نداشته باشه، یعنی ولو شارع به خاطر تکلیف غیر مقدور شمای مکلف رو چوبم نزنه، شارع حق نداره در باب جعل حکمی در مقام تشریع بیاد اون تکلیف رو غیر مقدور کنه و مقید به در واقع چیزی بکنه که از حیطه قدرت مکلف خارجه، ولو حتی مؤاخذه هم نکنه. مشکل از بالاست، مشکل ثبوتی است، یعنی ثبوتن شارع همچین حقی نداره. نه اینکه میخوایم برای شارع تکلیف تعیین کنیم، ما عقلا میگیم این عقلا امکان نداره شارع همچین کاری بکنه. خب پس این معنای دوم یه تفاوت ماهوی با معنای اول پیدا کرد. تو معنای اول داریم میگیم که شارع محال است کسی رو بخواد در واقع به خاطر تکلیف غیر مقدور مؤاخذه کنه و عقاب کنه، اما توی معنای دوم اصلا بحث عقاب و مؤاخذه مطرح نیست، بحث جعل تکلیف مطرحه. یعنی محال است که شارع تکلیفی رو جعل کنه که اون تکلیف خارج از حیطه قدرت مکلفه، ولی اون که اگر هم تکلیف به غیر مقدور را جعل کرد ولی این تکلیف به غیر مقدور مؤاخذه هم نداشته باشه، یعنی کسی رو به خاطر انجام ندادنش مؤاخذه نکنه، اما نفس این کار کار قبیحیست، نفس این کار کار غیر عقلانیست، نفس این کار کاریست که از شارع نباید سر بزنه. پس این دو معنا. خب تو معنای دوم وقتی ما میگیم محاله که از او یه تکلیفی سر بزنه که صادر بشه که به غیر مقدور تعلق داره، ما در واقع با این بیان داریم پای مسئله مراتب حکم رو توی بحث قاعده استعاره تکلیف باز میکنیم. چطور پاش باز میشه؟ میگه وقتی شما دارید صحبت میکنید که محاله که شارع تکلیفی از او صادر بشه و جعل بشه، یعنی دارید نگاهتون رو معطوف میکنید به حکم، یعنی میگید که شارع نمیتواند حکم کنه. خب این که شارع نمیتونه حکم بکنه، این مربوط به چه هیته ای از شون شارع؟ اون هیته ای است که شارع میخواد مراتب حکمش رو بیان کنه. پس معلومه وقتی ما میگیم که استحاله تکلیف به غیر مقدور به معنای این که شارع محال است جعل تکلیف به غیر مقدور بکنه، یعنی داریم نگاهمون رو میبریم به سمت مراتب حکم. یعنی تو مراتب حکم که میگیم مصلحت، مفسده، جعل، فعلیت و تنجز، یعنی تو مرحله جعل شارع حق نداره تکلیف رو. به عبارت دیگه وقتی ما داریم میگیم که استحاله تکلیف به غیر مقدور، یعنی محال است که در خواهش میکنم هرچی که قبلا توضیح دادم از معنای دوم بریز بیرون، یه چیز توضیح جدید. معنای استحاله تکلیف به غیر مقدور اینه، یعنی محال است شارع در عالم تشریع و عالم ثبوت و عالم واقع حکمی رو جعل بکنه که اون حکم تکلیفی باشه که خارج از قدرت مکلفه. خب اگر اینطور حرف زدیم، یعنی داریم میگیم که تو مراتب حکم شارع نمیتونه حکمی رو براش مصلحت سنجی کنه که اون حکم خارج از قدرته. پس باید برویم سراغ مراتب حکم و بررسی کنیم اینکه شارع میگه که اینکه با عقل ما میگه که شارع حق نداره حکمی رو جعل بکنه در عالم تشریع که تکلیف به غیر مقدور است، مقصود از عالم تشریع و عدم جعل کدوم مرحله از مراحل مراتب حکمه؟ یعنی شارع تو کدوم مرحله حق ندارد تکلیفی داشته باشه که خارج از قدرت انسان باشه؟ تو مرحله ملاک و مصلحت، تو مرحله اراده، تو مرحله جعل و انشاء، یا تو مرحله فعلیت؟ اینو باید بررسی کنیم. اینا رو همه رو گفتیم ما جلسات قبل، اما من برای اینکه یادآوری بشه دوستان همراهی کنن یه بار دیگه توضیح دادم. حالا انشالله فردا متنش هم حتی خوندیم ما، فردا این ادامه بحث رو میبریم جلو که توضیح بدیم که این استحاله تکلیف تو کدوم مرحله از مراحل مراتب حکمه. تو مرحله ملاک، تو مرحله اراده است، تو مرحله خدمت شما از جعل و انشاء، یا مرحله فعلیته؟ والحمد لله رب العالمين.